مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من امروز به مقدمه کتاب عصر سکولار می‌پردازم و به نظرم مقدمه انسجام بیشتری داره تا نسبت به فصل‌های کتاب، چون فصل‌های کتاب در حقیقت سخنرانی‌های ایشون در جیفورده و یه جور عملاً سلسله مقالات حساب میشه و توقعی که ما از یک کتاب میتونیم داشته باشیم شاید از این کتاب عصر سکولار نداریم ما، ولی خب میشه گفت در حقیقت این درآمدی که ایشون یا مقدمه‌ای که برای این کتاب نوشته، این درآمد اون نظریه یا اون بحث مرکزی آقای تیلور رو برای ما روشن میکنه. من در این جلسه رو دو تا نکته متمرکز میشن که به نظرم نکته اولم یه جور مقدمه و البته مهمه و نکته دوم اهمیت بیشتری داره. و نکته اول چیزیستش خب خیلی معروفه، در جاهای مختلف هم اومده که امر سکولار یا اساساً آنچه که موصوف به سکولاره سه معنا و احتمالاً سه مرحله داره. یک مرحله، مرحله تهی شدگی فضاهای همگانی از مفهوم خداست، یعنی اینکه ما در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی که هیچ ارجاعی به خدا و هیچ ارجاعی به باور مذهبی صورت نمیگیره و این یک مفهومه و احیانا در برهه‌هایی از تاریخ غرب یک مرحله از سکولار شدگی است و این که مبنای عمل در هر حوزه عقلانیت موجود در همان حوزه است. شما در اقتصاد بیشترین سود عملا قاعده حساب میشه و عقلانیت حاکم بر علم اقتصاد میشه و دیگه شما اونجا نمیتونه مسئله ربا رو بر اساس ارجاع به مفاهیم دینی مطرح بکنی و در اون رو حاکم بر علم اقتصاد بکنی. یا فرض بفرمایین که در حوزه سیاست اینکه بیشترین منافع برای بیشترین افراد عملا به عنوان عقلانیت حاکم در اون حوزه به حساب میاد. من چون جلسه قبل میخواستم به اصول سکولاریسم بپردازم و بعد خواستم این جلسه بهش اشاره کنم، فعلا من بر همین منوال پیش میرم. اگر یه موقع لازم شد یه اصول سکولاریسم هم براتون حداقل شمارش میکنم و فهرست میکنم، ولی یکی از اصول سکولاریسم که دست کم بیان میشه و گفته میشه و اینجا هم آقای تیلور در معنای اول بهش پرداخته اینه که این تهی شدگی، این خالی شدگی فضاهای عمومی از دین یا از مفهوم خدا یا از باورهای مذهبی ضرورتاً به معنای نفی دین نیست. شما میتونین دیندار باشید و در این حال فضاهای عمومیتون رو کلن تهی از باورهای مذهبی بکنید. و مثالش رو مثلا حالا اون چیزی در ظاهر پیداست و چقدر حالا واقعیت داره سر جای خودش، مثالش رو جامعه امریکا تصویر میکنن که فضاهای عمومیش سکولار و در فضاهای در حقیقت دینداری افرادم سر جای خودشه و حالا سرویس های عبادی که روزهای شنبه یک شنبه گاهی اوقات حتی جمعه هم داده میشه به مسیحیان خوب قابل توجه و تأمل. این یک معنا از معنای سکولار شدگیه و آقای تیلور خیلی با این معنا کار نداره، حتی جاهایی بهش ارجاع میده که الان اشاره خواهم کرد، ولی محور کار آقای تیلور این معنای سکولاریسم و این مرحله از سکولاریسم نیست. مفهوم دوم نه فقط تهی شدگی فضاهای عمومی از مفهوم خدا و باورهای دینی و هر گونه ارجاع به امور ایمانی است، بلکه اساساً در مفهوم دوم هر نوع سلوک مذهبی و هر باور مذهبی کاهش پیدا میکنه و مردم در این معنای از سکولاریسم با خدا قهر میکنند و به کلیسا نمیرند و اساسا نوعی از رویگردانی از کلیسا اتفاق میفته. و اینجا ما به اون بحث سکولاریسم از جنس الهادش به یک معنا نزدیک میشیم و هنوز میشه گفت نمونهش رو شما در برخی از کشورهای اروپایی که اساساً کلیساهاشون به فروش گذاشته شده به خاطر اینکه اساساً مسیحیان استقبال نمی کنن از کلیساها و از رفتن به مراکز عبادتشون. و معنای سوم که آقای تیلور در این معنا وامیسته و به نظر ما نیاز داریم که یه مقدار خودمون هم در این معنا تمرکز بیشتری بکنیم و احیانا بخشی از جریان سکولار شدگی در ایران تنه میزنه به این معنای سوم که به قول آقای تیلور این معنا هم نزدیک به مفهوم دومه و هم مرتبط با مفهوم اوله، ولی معنای خاصی است. اونم اینه که اساساً در این معنای سوم باور به خدا تبدیل به یک گزینه میشه، تبدیل به یک آپشن میشه در میان هزاران آپشن دیگر. و یعنی چی؟ یعنی این که یک بار شما گزینه های در دسترس برای دینداری و بیدینی محدوده و شما رقیبت دوتاست، ستاست، چهارتاست، پنجتاست و شما با یه کلاسی مثلا در درس الهیات یا معارف اسلامی احیانا در یه ترم میتونی از پس این شبه ها بر بیایی و الان این گزینه ها به جای یا رقیبه ها به جای 5 تا شده 20 تا، 30 تا، 40 تا، 50 تا و شما در یک وضعیتی هستی که حالا حالا ها نمیتونی از پس پاسخ به همه این گزینه ها بر بیای. نفس تکثر و تنوع گزینه ها و این که کنار دین و پیرامون دین آپشن‌ها متنوع و شلوغ میشه، نفس این شلوغی و ازدحام شما رو به لحاظ روانی در وضعیت عدم استقرار قرار میده. یعنی شما به لحاظ ایمانی نمیتوانی استقرار پیدا بکنی چون دور و برت شلوغ شده. شلوغ شده یعنی چی؟ یعنی اینکه شما همین که میبینی مدام و مدام داره گزینه‌های مختلف، بحث‌های مختلف، استدلال‌های مختلف، براهین مختلف له یا علیه مفهوم دینی و مفهوم یا باور دینی مطرح میشه، شما در حقیقت فرصت لازم رو اولا پیدا نمی‌کنید که برای اینکه این گزینه‌ها رو حلاجی بکنی، و ثانیاً شما به لحاظ روانی برای شما هر گزینه یک درصدی، یک ذره‌ای در ایمان شما یک سوالی ایجاد میکنه، و این سوال ممکنه سوال آشکار باشه، ممکنه سوال ضمنی باشه، و این هر مقدار این گزینه ها متنوع میشه، به حاشیه راندن دین به صورت اتومات قویتر و جدیتر میشه. خب الان ایشون داره جامعه امریکا رو مطرح میکنه، حالا اشاره میکنه به جوامع اسلامی، من بهش میپردازم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا آقای تیلور وقتی این تنوعات رو مطرح میکنه و دین هم به عنوان یکی از مصادیق، به عنوان یکی از این گزینه هاست، آیا خروجی این کار اینه که پس حالا چه گزینه ها متعددن ما با هم بشینیم همزیستی داشته باشیم، یا این که حالا چه گزینه ها متنوعن و متکثرن ما اساسا اون دین در اندازه یک گزینه بودنش هم از حیز انتفاع ساقط میشه؟ این رو آقای تیلور در بحثای خودش، من جلسه قبلم اشاره کردم که آقای تیلور سعی میکنه احتمالاً با نوعی از سکولارزم مهربان چاره کنه قصه رو و مدرنیته رو در کنار در حقیقت دین حفظ بکنه و گرایش های دینی رو از یک سمت، گرایش های سکولار رو از یک سوی دیگر کنار هم جمع بکنه، ولی اصل این که ما گام به گام با این معنای سوم پیش بریم، باید ببینیم الان دین کجاست و چه سرنوشتی پیدا میکنه. حالا اینجا من داخل پرانتز، گاهی اوقات من ملاحظاتم رو دیگه خیلی فرصت نمیشد همش رو جمع بکنم در انتهای جلسات، و بخوام مثلا یه جلسه دو جلسه فقط در مورد تیلور بخوام مثلا ملاحظات انتقادیم رو مطرح بکنم. الان بحث نقد نیست، بحث سوال نیست، که شما آنجایی که دین تبدیل به یک آپشن بین هزاران آپشن میشه، عملا مفهوم ازدیاد ایمان در ادبیات قرآنی، اونجا که شما صحبت از یا ایها الذین آمنوا آمنوا مطرح میکنین، یا مثلا اون آیه که وزداد و ایمانن هستش، یا آیاتی از این دست که نشان از نوعی از تراکم ایمانی، رشد ایمانی و درجات ایمانی رو مطرح میکنه، اینجا خودش قابل سوال میشه که آیا اساساً در وضعیتی که ما در فضای گزینه بودن دین در میان هزاران گزینه بهش میپردازیم، آیا اساساً راهی برای ازدیاد ایمان وجود خواهد داشت یا نه؟ یا اساساً در این وضعیت شما مدام و مدام راه‌ها به سمت کاست شدن از ایمان، عمق ایمان و درجه ایمانی اتفاق خواهد افتاد؟ حالا همینجا آقای تیلور یک تعبیری داره، چون بعدها به درد ما خواهد خورد، من متنش هم اینجا نوشتم، که ایشون یک مقایسه میکنه بین امریکا و پاکستان رو و بین اسلام و جامعه مسلمانان رو در همین مقدمه، و بین کلیسا رفتن مسیحیان و نماز جمعه رفتن مسلمان ها، و میگه که این یکی از نقطه هاییستش به نظر ما تیلور خوب تفتون پیدا کرده، هرچند خیلی در مورد اسلام به معنای دقیقتر صحبت نمی کنه، ولی خب جاهای تفتونهاش قابل توجهه. ایشون میگه خب در امریکا این گزینه، یعنی گزینه دینداری یا گزینه باور به خدا، در معرض تاخت و تاز گزینه های دیگره. چرا؟ چون در امریکا تنوعات و تکثرات و رقبای ایمانی برای باور مذهبی شما بیشتر و بیشتر و بیشتر، اما در جوامع اسلامی ایشون میگه چنین نیست یا هنوز چنین نیست. یعنی جامعه اسلامی هنوز به درجه ای از تنوع و تکثر نرسیده که اینقدر باور به خدا در معرض تاخت و تاز گزینه های غیر دینی یا باورهای غیر دینی و باورهای غیر مذهبی باشه. و ازا میگه که ممکن است اینها، یعنی امریکا و پاکستان، امریکا و اردن، حالا شما بفرمایید امریکا و ایران، ممکن است در مفهوم دوم در جهاتی شاید نزدیک به هم باشند. مثلا شما سکولاریسم به معنای دوم رو جاهایی در ایران ببینین، یعنی به همون معنای الحادی که طرف کلن اعراض کرده، نماز نمیخونه فرض کنه، روزه نمیگیره فرض بفرم، مسجد نمیره فرض بفرم، کل اون نموده های دینداری رو اساسا حذف کرده. این هم در امریکا کم و بیش وجود داره، ولی این معنای سوم که انقدر شما گزینه ایمانیتون در معرض تاخت و تاز رقبای مختلف معنوی، رقبای مختلف فکری و فلسفی باشه، هنوز در جهان اسلام اتفاق نیفتاد. که من داخل پرانتز عرض میکنم، اگر بعداً بهش ما رسیدیم در موردش وامیستیم، اونم اینه که ما در جامعه مدرنی مثل امریکا و مثل اروپا عملاً به لحاظ تاریخی و به لحاظ نظری در یک فضای انباشت سکولار شده که قرار داریم. یعنی ما یک نوع تراکم فرهنگ سکولار رو درش مشاهده میکنیم، یک انباشتگی درش وجود داره که شما حالا حالاها به خاطر این انباشتگی عرفی بودن و سکولار بودن، حالا حالاها دین به این آسانی به زندگی بر نمی گرده. این از دوره یونان باستان شروع شد، در آتن، در حقیقت در دوره دموکراسی یونانی در عصر پریکلس خودشو بیشتر آشکار کرد، در دوره امپراتوری روم باستان ادامه پیدا کرد، در دوره حتی قرون وسطا در حقیقت فضای فرهنگی سکولار روم بر فضای مسیحیت همچنان حاکمه. در دوران مدرن، رنسانسش، اصلاحات دینیش و بعد انقلاب‌های بعدیش، این تراکم سکولار بودجی یا امر سکولار یک تاریخ بسیار دور و درازی داره که اشاره کردم که بعضیا میگن که اساسا سکولار بودجی ذاتی غربه و نه عرضیش. خب این نکته عملا برمیگرده به این که این تاریخش یک تاریخ بلند مدت و طولانی هستش. در مقابل، اون داخل پرانتزم اینجا، در مقابل شما جوامع اسلامی رو که آقای تیلور اینجا حالا پاکستان و اردن رو داره مثال میزنه، شما جوامع دیگر رو هم کم و بیش به جهت تاریخی برین در پس تاریخش، میبینین که ما نوعی از انباشت دینداری و باورهای مذهبی مشاهده میکنین که حالا ما به لحاظ تاریخی امکان سکولار شدگی دست کم به این معنای سومی که آقای تیلور مطرح میکنه وجود نخواهد داشت. اما میگم ما در مطالعه و توجه خودمون به اون انباشت تاریخی خودمون توجه بکنیم که ما در یک سرزمینی، در یک تاریخی، در یک وضعیتی، در یک موقعیتی قرار داریم که به لحاظ تاریخی، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ نظری در یک پیچیدگی ایمانی قرار داریم. و این پیچیدگی ایمانی که حالا شلا در جلسات آتی فرصت شد من بهش میپردازم، این پیچیدگی ایمانی یه مقدار مسیر سکولار شدگی رو برای ما دشوار میکنه و ما در حقیقت به آسانی نمیتونیم سر بخوریم به سمت سکولار شدگی، چون رو حالا مراتب ایمانی که فرض بفرمایید علامه طباطبایی در المیزان مطرح میکنند، یا عرض کنم که شبیه این مراتب رو خواجه نصیر در اوصاف الاشراف مطرح میکنند، این مراتب صرفا مراتب از جنس آموزه نیست که ما بگیم این مرتبه ایمانی، این مرتبه ایمانی، این مرتبه ایمانی وجود داره، بلکه این مرتبه ها مراتب فرهنگی ایمان هم هستند. یعنی شما اگر بخوای یک جامعه شناسی ایمان رو در گذشته تاریخی خودتون بررسی بکنین، به گونه هایی از ایمان، به درهم تنیدگی های ایمانی مواجه میشین و ببینید که این شبکه ایمانی که در گذشته ما شکل گرفته به آسانی در این مفاهیم، مخصوصا در مفهوم سوم، امکان این که دین بره به محاق و بره به حاشیه به این آسانی وجود نخواهد داشت. نه، در کتاب آقای اسمیت حالا نکته جالبی بود در همین راستا، من امروز دیدم گفتم اون متن رو خدمتون بخونم، داره یه جور عملا نکته ای رو مطرح میکنه که این تفاوت ها رو شما در جامعه غربی، جامعه غربی که میگم منظورم آمریکای شمالی، اروپای غربیه، و جامعه اسلامی میتونین کم و بیش مشاهده بکنین. و ایشون از آقای جولیان بارونز، عرض کنم که اصخایی میکنم بارنز، که رمانی نوشته که من این رمان رو نخوندم، چیزی برای ترسیدن وجود نداره. آقای بارنز در این کتاب در یک قسمتی به این نکته اشاره میکنه که دینی که صرفا یک رخداد اجتماعی هفتگی است، فارغ از لذات عادی یک رخداد اجتماعی هفتگی، ثمره اندکی دارد در مقایسه با دینی که به تو میگوید دقیقا چطور باید زندگی بکنی و همه چیز را تحت شعاع قرار میدهد و به آنها رنج میدهد. خب ما در مقایسه ها، اونجایی که داریم مسیحیت رو با اسلام مقایسه میکنیم، اونجایی که حتی مسیحیت شرقی رو با مسیحیت غربی مقایسه میکنیم، و یه مقدار ما جایابی بکنیم و وزن دین رو در اون زمینه، در اون بستر، در اون جغرافیا باید به درستی بشناسیم و بعد در مورد سکولار بودگی و مرتبه سکولاریسم در واقع صحبت بکنیم. بعد در ادامه من الان فعلا دارم اون نکته اول رو دارم عرض میکنم که مفهوم یا مفاهیم سگانه سکولاریسم. در مفهوم اول شما فضای همگانی رو از عنصر دین خالی میکنی، در مفهوم دوم اساسا باور مذهبی حذف میشه و شما به سمت قهر از کلیسا میرین، و مفهوم سوم عملا سکولاریسم به معنای حضور دین به مثابه یک گزینه در میان صدها و هزاران گزینه مطرح میشه، که من در مقاله‌ای که شاید نزدیک به 10 سال قبل در مجله علوم سیاسی نوشتم در مورد بحث تکثرگرایی و پیامدهای اون برای هویت مسلمان شرقی، اونجا به نوعی از سکولاریسم روانشناختی در برابر سکولاریسم استدلالی پرداختم. سکولاریسم استدلالی به این معنا که شما میری توی کلاسی قرار میگیری، یه استادی میاد سکولاریسم رو برای شما دلایلش رو میاره، شما ذهنتون قانع میشه به اینکه سکولار بشید و شما سکولار میشید، میشه این سکولاریسم استدلالی. یعنی شما مسیر علم رو، مسیر کتاب رو، مسیر درس رو پیش رفتین و احتمالاً قانع شدین و پسندیدین که سکولار باشد. اما در سکولاریسم روانشناختی که به نظرم بحثی که آقای تیلور در مرحله سوم داره مطرح میکنه، عملاً شما در یک وضعیتی قرار میگیری که حتی خودتم نخواهی به صورت روانی و احیانا در خودآگاه و ناخودآگاه رفته رفته به سمت سکولار شدگی حرکت میکنه. و به نظر من این سکولاریسم در یک معنا یه جور رادیکال تر حساب میشه تا سکولاریسم معنای حتی دوم. یه نکته مهمی رو آقای تیلور اینجا اشاره میکنه، اون هم اینه که گذار به سکولاریسم همگانی یعنی مفهوم اول بخشی از آن چیزی است که به تحقق یافتن اصل سکولار به مفهوم سوم کمک میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما در جامعه نظام آموزشیتون، نظام فرهنگیتون، نظام سیاسیتون عملا تهی از دین یا تهی از باورهای مذهبی میشه، این باورهای مذهبی چسبندگیشون رو در جامعه از دست میدن و شما در وضعیت تهی شدگی از دین یک جامعه پراکنده رو باش مواجه میشین. حالا تعبیری آقای اون کتابشو نیاوردم، آقای تیلور در مقاله ای داره که ما این رو در کتاب سکولاریسم از ظهور تا سقوط اونجا ترجمه کردیم، اونجا به این نکته اشاره میکنه که ما در یک دوره ای از دوران جمعیت ما و پیوستگی ما و چسبندگی ما بر اساس باورهای دینی، بعد از مدت‌ها حالا مطالعه کردیم یا جامعه جلوتر رفت یا به هر حال تحولاتی در جامعه اتفاق افتاد، ما دیدیم که با مفاهیم مذهبی یا مفاهیم ایمانی نمی‌توانیم این پیوند رو حفظ کنیم. دین را گذاشتیم کنار، رفتیم به سمت اخلاقیات و مدت‌ها بر اساس آموزه‌های اخلاقی ما پیوند اجتماعی خودمون رو حفظ می کردیم. دوباره تحولات زیادتر شد و ما بعد مدت‌ها دیدیم که عجب، ما با مفاهیم اخلاقی هم نمی توانیم در حقیقت اون مانیفست اجتماعی خودمون رو رقم بزنیم. رفتیم به سمت، حالا ایشون تعبیر به اجماع متداخل میکنه یا شما بفرمایید، رفتیم به سمت یک نوعی از قرارداد. یعنی شما همین مقداری که دارین باورهای مشترک رو از دست میدین، جدایی ها و جدایی ها بیشتر میشه. این بیان رو آقای تیلور اینجا خیلی توضیح نمیده که چجور از سکولاریسم مفهوم اول شما به سمت سکولاریسم مفهوم سوم حرکت میکنین، ولی این بیان رو من از اون مقاله قبلیشون استفاده میکنم که ربطی وجود داره از مراحل اولیه سکولاریسم برای رسیدن به وضعیت امروز سکولاریسم پلورالیستی که آقای تیلور مطرح میکنه. و آخرین نکته من ذیل این حالا عرض بکنم و تا به نکته دوم برسم و بعد وامیستم اگر دوستان نکته مطلبی توضیح دارن استفاده میکنم. ما در این وضعیت تکثر و در این وضعیت جورواجوری، در این وضعیت گوناگونی، در این وضعیت به تعبیری گزینه بودجی پیوسته و مدام، با یک پدیده مواجهیم که این رو من حالا در نکات آقای تیلور الان یادم نیست جایی پرداخته یا نه، ولی مثلا کسی مثل زیمل پرداخته به مقوله سرعت در شکل‌گیری این تنوعات و تکثرات، که آقای زیمل میگه که ما قبلنها حرکت در زندگیمون با سرعت 10 کیلومتر در ساعت بود، آهسته آهسته می رفتیم 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، بعد از 10 سال می دیدیم شرایط ظاهراً عوض شده، ترمز دستی رو می چشیدیم و شرایط خودمون رو می سنجیدیم، می دیدیم خب الان مثلا می دم هوا سرده، مثلا بخاری ماشین رو روشن بکنیم، یا الان فضا اختزاعاتی داره، بر اساس اختزاعات جدید ما خودمون رو تعریف جدید میکردیم. دوباره ما با سرعت 10 کیلومتر، 15 کیلومتر در ساعت راه میافتادیم، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال با همین هویت ثابت ما حرکت میکردیم. دوباره بعد از 10 سال به این نتیجه میرسیدیم که ظاهرا دوباره اوضاع عوض شده، ما حالا یه مثلا نظام آموزشی رو، یه نظام سیاسیمون رو، یه خانواده رو، اصلا یه خونمون رو یه تکون بدیم، یه عوض بشیم با شرایط و با نیازهای جدید. تا اینکه چه شد؟ تا اینکه سرعت زندگی از 10 کیلومتر در ساعت شده الان 300 کیلومتر در ساعت. در وضعیت 300 کیلومتر در ساعت شما همین که وامیستی شرایط خودت رو بسنجی، میبینی حرکت زندگی شما رو پرتاب کرده به جلو. ایشون که ما در یک وضعیت بیشکلی قرار داریم، در این وضعیت بیشکلی عملا مباحث آقای تیلور در سکولاریسم به مفهوم سوم خودش، که اساساً دین اونجا یک گزینه از میان هزاران گزینه هستش، معنای تازه‌ای پیدا میکنه و اونجا در واقع احتمال این که شما نمیتونه حتی یک گزینه داشته باشی و اساساً خود تغییر، خود عوض شدن، خود مدام دگرگون شدن برای شما میشه احیانا یک دین. دقت میکنید؟ این که شما مدام جا عوض کنید. من بعد از این جریاناتی که پارسال اتفاق افتاد با بعضی از دانشجوها یه جایی نشسته بودیم با هم شام میخوردیم و یکشون برگشت به من گفتش که عرض کنم که گفت حاج آقا شما در طول عمرتون چند بار عوض شدین؟ مثلا فرض کنین یک بار مثلا ما ازدواج کردیم شاید عوض شدیم، یه بار طلبه شدیم احیانا عوض شدیم، یه بار شغل تعیین کردیم عوض شدیم. مثلا عوض‌های اصلی که در زندگی ما رخ داده در یک بزنگاه‌های خاصی از زندگی ما بوده. و به من برگشت گفتش حاج آقا ما هر روز عوض میشه. این هر روز عوض شدگی در حقیقت همون معنایی است که آقای زیمل داره در عصر بیشکلی مطرح میکنه، که شما در مغلوب تحولات سریع زمانه میشین به هیچ معنا. و حالا این رو ما باید ببینیم که یعنی ماها و تو این جمع در مورد فکر میکنیم اساسا این سرعت آیا به نفع ایمان و باور به خدا پیش میره یا این سرعت در واقع به سمت یک نوعی از سکولاریزاسیون به یک معنا رادیکال و بسیار تند و بسیار عمیق داره پیش میره. خب من این سه مفهوم سکولاریسم رو و امر سکولار رو حالا امر سکولار رو از آقای تیلور گفتم تا وارد معنای دوم بشم. اگر دوستان نکته مطلبی دارن بفرماین تا من اون مفهوم دوم آقای تیلور که به نظرم بحث خیلی مهمی هم هست اون هم خدمتتون عرض بکنم. بفرماین. سلام علیکم.
این معنای سوم با
وضعیت پست مدرن ارتباط داره، اون فکر می‌کنم خیلی نزدیک میشه با اون چه جامعه وضعیت پست مدرن معلق بودن و اساساً ایشون هم برای همین مرحله داره به بیانی سکولاریسم مرحله سوم رو داره مطرح میکنه.
دوم هم میتونیم بگیم وضعیت مدرنه یا نه؟
وضعیت دوم رو به لازم مرحله تاریخی شما هم در دوره مدرن مثلا از دوره هیوم به بعد میتونیم پیدا بکنین، ولی امتدادش رو الان در غرب کم و بیش مشاهده میکنین و احیانا همین وضعیت معنای سوم و نوعی از سکولاریسم پلورالیستیک جاهای عملا شما رو به الحاد میکشونه. یعنی شما وقتی که مدام در وضعیت تغییرین نه استقرار ایمانی دارین و نه استقرار هویتی پیدا، یعنی نه باورتون استقرار دارین و نه کنش ایمانیتون استقرار پیدا میکنه. ازا عملا شما در معنای دوم از سوم دوباره غلط میکنین به معنای سومه. ولی خب آقای تیلور این رو ادعا نمیکنه. آقای تیلور دنبال این که در این وضعیت سوم همچنان راه رو برای دینداری میخواد باز نگه داره. به من بفرمین.
یکی هم در درقای من فرمایشات شما اینی که در مورد مفهوم سکولار من دینم چون فرمونه که بعد حالا بعد نظرشون که لابن سکولار هم برمیگردیم سکولار به حتا دوران قبل از مسیحیت و دوران یونان و اینا. این چیزی که تو ذهن من هست اینه که وقتی مفهوم سکولار رو اینقدر شامل و عام بدونیم، درسته خب خیلی جا خیلی از پدیده‌ها میشه توضیح داد، خیلی از تحولات قبل میشه توضیح داد، تا یه مشکلی که ایجاد میکنه اینه که اونجایی که ما نیاز داریم یه مقدار مفهوم خاص‌تر باشه به نتیجه بگیریم. مثلا وضعیت سکولار رو بذاریم در مقابل وضعیت غیر سکولار، تو این مقایسه های من خیلی عام شدن و مفهوم بعضی جایی من داره برای من مشکل میشه. من میارم مثلا میگم ما شرق و چرا غیر سکولار میدونیم داخل شرق، حالا چیزی که خودم فکر میکنم زنا مثلا تنها جایی که میتونم ولی تصویر مبهمی نسبت به وضعیت غیر سکولار داشته باشم، اگر در با اینقدر سکولار بدونیم تو شهر هم تنها جایی که به نظرم میرسه غیر سکولار میرسه، مثلا اصلا دقت نداره. فقط نمای سوال هم میخوام اصلا دارم، تنها حالت وضعیت مذهب شیعه است که میتونه غیر سکولار باشه. بعد بیام اگر ما بیام غیر از شیعه رو، حالا فرضیات غیر دقیق و مستمهامیز خودم دارم عرض کنم، همه سکولار باشن، این چه فایده ای داره ما با مفهوم سکولار کار کردن؟ کجا چه مشکلی از ما حل میکنه؟ ما همه اینا رو سکولار میدونیم، بعد در عمل چه معضلی از ما حل میکنه؟ این مفهوم پردازی، اینجور مفهوم پردازی کردن یه مدار برام کجا راه حل به ما میده، کجا کمک میکنه برای درک تحولات، فهمیدن غرب، فهمیدن شرق، موازین و نسبت به هم دیگه، اینا یه مدار برام مفهمه.
اصل نکته چه؟ خب باید مفاهیم رو دقیق کرد، درسته، و به نظرم الان تو این سه تا مفهوم شما متناسب با هر کدوم از این سه مفهوم شما یه کار تاریخی انجام بدید، به عنوان مثال حالا چه برین طرف غرب و چه برین طرف شرق و ببینید که کدوم یک از این مفاهیم مصادیق مابعضای خودش رو داره. مثلا اگر شما تهی شدگی فضای عمومی رو مطرح بکنید، و وقتی پولیس ها و شهرها یا مدینه ها در یونان باستان شکل گرفت، شما همون دین اسطوره‌ای ایلیادی و اودیسه‌ای رو، یا دین ادیان هومری، شما در شهرهای آتن و اسپارتینا اساسا جایگاهی نداره. از امر سکولار هست، هرچند سکولاریسم به معنای یک دکترین و آیین احیانا در قرون متأخر تئوریزه شده، ولی پدیده سکولار هستش. کاری که فرض بفرمایید که صوفیستا دارن انجام میدن، خب صوفیستا عملا یک عقل پراجماتیستی و یک عقل عملیاتی دارن برای مدیریت شهرها، برای مدیریت دموکراسی آتن. و بعد شما همین روند رو میان جلوتر، حالا اینا رو باید مثلا مورد به مورد، مساق به مساق بحث کردیه. به عنوان مثال شما جنگ‌های صلیبی رو، جنگ‌های صلیبی خب ظاهرش جنگ‌های کاملا دینیه دیگه، اساسا خیلی از سربازان اساسا صلیب می‌کشتن رو که راه می‌افتادن به سمت اورشلیم. خب شما اگر بخواهید تحلیل کنید که این پدیده دینی بوده یا دینی نبوده، مثلا بیاین خطبه هایی که ارباب کلیسا برای تشجیع و تشویق صلیبیان برای رفتن به اورشلیم دارن مطرح میکنن، شما نگاه میکنین، این اساسا ادبیات و انگیزه های دینی نیست و اساسا فضا کاملا فضای متفاوتی. یا شما نظام فئودالیسم رو در قرون وسطای متأخر ببینید، شما نظام فئودالیستی بیش از آنی که فئودال ها و ارباب رعیت ها مسیحی باشن، مسیحی ها فئودالند. خب ازا میگم مسیحیت شرقی و غربی مغلوب فرهنگ خودش شده. یعنی چی؟ یعنی مسیحیتی که در روم غربی باقی ماند سکولار شد، و مسیحیتی که به روم شرقی اومد در مقابل سکولار در شکل گرفت، مسیحیت ارتدوکسی در قسطنطنیه یا استانبول فعلی. چرا؟ چون غلبه فرهنگی وجود داشت و عملا باعث شده بود که در حقیقت دین عامل تغییر دهندگی خودش از دست بده، بلکه فرهنگ دین رو تغییر داده بود به من. حالا شما در دوره مدرن هم باز بیایین، حالا شواهد بیشتر و تئوری های بیشتر. این که حالا فایدهش کجاست؟ نظرم فایدهش دقیقا اونجاست شما در نسبت بین رابطه دین و زندگی به عنوان یکی از مسئله های دنیای همین امروز داریم بحث میکنیم.
سخنرانی ها رو دلیل رو انگیفتیم که سکولاره، سخنرانی انگیزششون غیر معنوی و متافیزیکی اینا هست، یعنی که دلیل
پس در واقع وعده میدم برای، حالا من در جای این رو نوشتم که شما مثلا کتاب استیون رانسیمان رو ببینین، یک جنگ های صلیبی سه جلدی هم هست و مبسوط هم داره جنگ های صلیبی رو توضیح میده. ما تو بحر کار نریم و نمیتوانیم این شاخص بندی بکنیم برای اینکه ببینیم اینجا روند سکولار بوده یا روند کاملا دینی. اونجایی هم که مسیحیت هم برمیگرده به سر قدرت در قرون وسطا، بر اساس آموزه های مسیحی نبود که مسیحیت بعد از هزار سال برگشت در اون دعوای پاپ و قیصر و قدرت رو به دست گرفت. یک جبر تاریخی بود. تجربه تاریخی بعد از هزار سال به مسیحیت نشون داد که مسیحیت بخواهد مسیحیت بماند باید قدرت رو در دست بگیره. این رو فقط برای مسیحی هم هست، برای یهودی هم هستش. یهودی آقای مرادخواه کاپلان کتابی برای یهودیان امریکا نوشت تحت عنوان جودیسم از سیویلایزیشن، یهودیت به مثابه تمدن، و حرفش اونجا اینه که یهودیت در امریکا بخواد یهودیت بماند باید تبدیل به تمدن بشه. تبدیل به تمدن بشه یعنی چی؟ یعنی کاملا اون اتوریته و اقتدار اجتماعی رو باید دست بگیره، باید نظام آموزشی خودش رو داشته باشه، باید نظام سیاسی خودش رو داشته باشه، باید سرزمین تمدنی خودش رو داشته باشه. شما فکر میکنید الان دعوای غزه فکر میکنید دعوای سیاسیه؟ اساسا کاپلان تو این کتاب میگه سرزمین تمدنی یهود همینجا هست و اساسا بس خیلی فراتر از این میره. و ازا میگم نکتش محل دعواش آشکار، ما چرا در حقیقت رو این موضوع بیدیم. ولی خب حالا اگر جایی هم فکر میکنی اصطلاح مثلا یه ما دار ابهام داریم میتونیم ما روش بایستیم و
قاهن اصلا این که نقش دین رو حذف بکنیم این خودش یه جورایی یه بازی دیگه ای میشه. قاهن مثلا اونجایی که دین اثرگذاری داشته، یه چیزایی ساخته، یه چیزایی رو خراب کرده، مداخله گریایی داشته، اینا یه جورایی میخواد نقش دین بریده بشه از این. حالا قاهن تعمده، یعنی ارتباطش با دین میخواد دیده نشه. قاهن هم قفلته، یعنی خودش بعضی جا مشکل میشه. مثلا بعضی جا یه اتفاقی داره میفته، خب با مفهوم پردازی یه جوری انجام میشه که انگار دین نقش نداره، اصلا دین مهم نبوده. یعنی داریم مثلا شاید همین که سکولار بدونیم، کلا اینقدر شامل بدونیم و بیان بگیم خب دین نقش فرعی داشته، یعنی انگار یه جورایی داریم توی زمینی باز نمی‌کنیم که قاهن شاید دین نقش داشته.
حالا باید مثلا مورد به مورد یا موردی باید رفت و چون شواهد میخواد دیگر جایی در، چون ما که علم غیب که نمیدونیم واقعا و باید ببینیم که شواهدش. بفرمی
این تکسر دین به حاشیه میره، این حالا به خاطر ویژگی خاص دینه یا اصلا کلا اصلا وضعیت تکثیر پروژه‌ایه برای به حاشیه گوشه بردن؟
نه، من پروژه نمیگم. فعلا ما ادعای پروژه بودن نداریم. فعلا در یک وضعیتی هستیم. حالا این وضعیت از هر کجا پیدا شده؟ نه، به گوشه نمیبره. دین به خودی خود به گوشه میفته. شما ببینیم، فرض بفرمایید اینجا الان ما الان مثلا 4-5 نفر روحانی هستیم اینجا، مثلا اونا که معمم. خب اینجا اگر سالون همشون پر معمم باشه، خب ما هر کدوم ما دیگه عملا میفتیم تو حاشیه دیگه. یعنی میگم این یک قاعده، شما یک بار یه طبیبی، یه پزشکی در یه روستایی وجود داره، یک بار به جای یک پزشک شما میبینید که 100 تا پزشک وجود داره. خب خیلی فرق میکنه. این به خودی خود، این اصل تکثره و این فرایند روانی که در جامعه رخ میده نسبت به وضعیت شلوغی. این که حضرت امین میفرمان از دحمل جواب خفی از ثواب، وقتی جواب خیلی ازدحام پیدا کرد، شلوغ شد، اساسا حرف حق هم گم میشه، معلوم نیست به هر حال این جواب چی شد، روشن نمیشه. و من تصورم این که آقای تیلور در حقیقت حس خوبی گرفته تو این موقعیت و داره رصد میکنه، و من کمتر دیدم تو ایران. شاید یه بار 10-12 سال پیش بود، من به یکی از اساتید پیشنهادم این بودش این مسئله در واقع ورایتی، مسئله تنوع، مسئله تفاوت ها اساسا مسئله ایران امروزه. و خب ایشون اون موقع به من گفتن که این مسئله غربه و مسئله ما نیست. خب بعد مدت ها کاملا پیدا بودش این تو خیابون های ما مسئله است، ولی تو محافل علمی و تخصصی ما اساسا بهش به عنوان مسئله ما نگاه نمی کن. و ولذا آقای تیلور اینجا داره توصیف میکنه، بحثی نیستش که یه دین نشستن فضا رو متکثر کردن برای اینکه دین رو از صحنه دور بکنن. من اجازه بدین این مفهوم بعدی رو بهش بپردازم که من عذرخواهی هم میکنم احیانا به هر حال برخی از توضیحات من سخت میشه و دشوار میشه شاید برای برخی از دوستان، اینا حالا به من باید ببخشین دیگه. و حالا من سعی میکنم روشن‌تر توضیح بدم. یه مفهومی رو آقای تیلور در مقدمه بهش اشاره میکنه و من در بحثای مربوط به سکولاریسم جایی ندیدم و فکر میکنم بحث خاص و مهمیه. اون تعبیر به فولنس میکنه یا حالا مترجم در کتاب اصل سکولار تعبیر به سرشاری میکنه. حالا بعضی ها ممکنه تعبیر به کمال بکنم، ولی واقعیت اینه که آقای تیلور اینجا کمال مد نظرش نیست، بلکه یک لحظه پرشدگی یا یک لحظه اوج رضایتی که برای فرد ایجاد میشه. مثلا من چند مورد یه مثال بزنم خدمتتون که شما ببینین. فرض بفرمین حالا اونایی که حقوق میگیرن یا طلبه‌ای که مثلا شهریه میگیره، همین که شما کارتتون رو شارژ میکنن سر ما، شما یه حس سرشاری دارین. الان جیبتون به هر حال پره، حس رضایتمندی دارین از این که الان در این لحظه شما فقیر نیستین. حالا هنوز قسطتو هم ندادین و عرض کنم که احساس. یا فرض بفرمایید شما یک رستوران میرین، یه رستوران خوب، و یه غذای حالا توپ میخورین و این بعد از این که این غذا رو شما خوردید چه حسی به شما دست میده؟ یک حس سرشاری از این که یه حس سیری و دیگه برای شما غذاهای بسیار عالی هم بیارن، شما دیگه رغبتی ندارن، تقریبا پرید شما. پر نه به لحاظ جسمی، بلکه اساسا شما غریزتون رو پر کردید. یا فرض بفرمایین که بعضی ها رو دیدین که شما هستن، حالا من جاهایی دیدم برخی ها اساسا لباس برند می پوشن، یعنی از جورابشون بگیرین کفششون، عرض کنم که شلو، این حتما باید برند بشه و در برند بودجی احساس کاملا رضایت بهشون دست میده. یا گاهی ها ممکنه فرض بفرمایین که در یک وضعیت کاملا گناهی قرار بگیره و در اون وضعیت گناه کاملا خودش رو به یک وضعیت سرشار و به یک وضعیت کاملا پربودگی و به یک وضعیت کاملا اوج برسونه. خب آقای تیلور در سکولاریسم وضعیت سرشاری از زندگی رو به عنوان یک نقطه عطف در سکولار شدگی تعریف میکنه. یعنی شما در آنات زندگی، در لحظه های زندگی که اون سرشاری بودن، اون رضایت بخشی در زندگی برای زندگی شما هم انرژی ایجاد میکنه و هم جهت ایجاد میکنه. این رو ایشون تعبیر به سرشاری میکنه، تعبیر به فولنس بودن میکنه. خب و بعد میگه این، حالا مثالهاش از من هست برای اینکه کار رو توضیح بدم، این سرشاری فقط مال وضعیت سکولار نیست. یعنی شما مثلا پشت فرمون یک ماشین آخرین سیستم بشینی به احساس سرشاری به شما دست میده، یا فرض بفرمایید که شما در یک خونه لوکسی زندگی بکنی احساس سرشاری به شما دست بده، یا شما یک موقعیت مدیریتی پیدا بکنی به شما احساس سرشاری دست بده، یا شما شهرت خاصی پیدا بکنی به شما احساس سرشاری بده. فقط سرشاری ها مربوط به فضای دنیا نیست، بلکه در امور دینی و باورهای ایمانی هم شما لحظه های سرشاری میتونید داشته باشید. حالا من مثال هاشو چیزو من از مثال های محسوس خودم بگم. مثلا فرض کنین کسی یک نماز خیلی باحال میخونه، حس سرشاری معنوی بهش دست میده، یا یک کسی ممکنه زیارت اربعین میره، حس سرشاری معنوی بهش دست میده، یا ممکنه جایی از خودگذشتگی از خودش نشون بده، احساس سرشاری بهش دست میده. و این وضعیت سرشاری از نظر آقای تیلور عامل تعیین کننده در زندگی سکولار. حالا این سرشاری های دینی رو اشاره میکنم که چه دعوایی در سکولاریسم اتفاق میفته. این نقطه و حالا من اجازه بفرمایید در اون فلسفه زندگی که آقای تیلور مطرح میکنه اینه که ما سرشاری هایی که در وضعیت دینی برای ما رخ میده، از نگاه تیلور این سرشاری از درون نیست، از بیرونه. این تقریبا مغز مرکزی حرف آقای تیلور هست که میگه در سکولاریسم چه اتفاقی میفته. در سکولار شدگی تعبیریشون اینه که اساساً سرشاری انسان از درون می جوشه و نه از بیرون، در حالی که برای فرد معتقد سرشاری او از بیرون می جوشه و نه از درون. و انسان سکولار سرشاریش برآمده از تکیه بر درونشه و نه به بیرون. و فلسفه زندگی که ایشون برای انسان غیر معتقد رو داره توضیح میده، میگه در پی انسان غیر معتقد، در پی عبور از زندگی غیر سرشار به وضعیت سرشار، ولی سرشاری که از درون خود انسان جوشیده باشه. و بعد دعوای با دین اینجا اتفاق میفته که نباید به چیزی باور داشت که این سرشاری رو کم بکنه. مثلا شما روزه بگیرین، سرشاری فولنس شما رو در وضعیت در واقع خوردن و آشامیدن کم میکنه. شما وقتی زهد میورزی، قناعت میکنی، این سرشاری شما رو اون جایی که میخواییم برند بپوشی، اون جایی که میخواییم فضای لوکس زندگی بکنی، اون جایی که میخواییم خودروی کزا داشته باشی، اون جایی که میخواییم زندگی همه جاش شما رو راضی بکنه، شما ازش فاصله میگیرید. همچنین در حقیقت دعوای نگاه سکولار با نگاه دینی در سرشار شدگی انسان، و چون دین نمیگذارد به بیانی، شما سرشاری های حاصل از زندگی دنیوی رو پیدا بکنید، عملا شما سکولار میشوید تا شما زندگی سرشارت رو به دست بیارید. خب من این رو باید به نقطه سرخط برسونم. بعد فرد غیر مؤمن میخواهد فردی باشد که برای او این زندگی تماما رضایت بخش باشد و او بتواند تماما از اون لذت ببرد. شما این تعبیر توی زندگیتون مثلا محاوره ها دیدین که مثلا شما به جلسه میری، به شما میگن که انجوید، مثلا کیفشو ببری حالا، یا مثلا لذت ببر. یعنی شما در هر کجا شما اون انجوی رو باید داشته باشین. اینجا من به این نکته اشاره میکنم که بسیار حائز اهمیت از آقای شاهرخ حقیقی در کتاب گذار از مدرنیته. شون دو نوع نهیلیسم رو مطرح میکنه، نهیلیسم شرقی و نهیلیسم غربی رو، و میگه در نهیلیسم شرقی شما چون به نوعی از بیمعنایی در زندگی دست پیدا میکنی، شما تصمیم به حذف زندگی میگیری، زود طرف خودکشی میکنه. ولی در نهیلیسم غربی همیشه چنین نیستش، شما اگر به بی‌معنایی رسیدی خودکشی بکنی، نه، اتفاقا شما در طیفی از افراد هستند که چون به بی‌معنایی میرسند، برای خودشون لحظه های سرشار از لذت درست میکنند. یعنی شما بی‌معنایی رو صرفاً در خودکشی ها دنبال نکنید، بلکه بیمعنایی رو شما در چسبندگی به دنیا و در تجربه های اوج لذت های انسانی جستجو. چون زندگی معنا نداره، پس هر قدر میتوانی لذت ببر. خب این بحث آقای تیلور در بحث سرشاری در این نقطه به موضوعی که آقای حقیقی در بحث نهیلیسم میاره مثلا خیلی نزدیک میشه. حالا عرض کنم که من به این نقطه هم اشاره کردم که تفاوت‌های سرشاری مؤمنان با سرشاری افراد سکولار و این که یکی از درونه و یکی از بیرونه، در موضوع سرشاری دینی و سرشاری غیر دینی یا سکولار، نکته اصلی به نظرم شاید یکی از نقطه های مرکزی کتاب اصل سکولار همین است. آقای تیلور در مقدمه هم بهش اشاره میکنه، اون نسبت بین درون و بیرون، نسبت بین خود و دیگریه و نسبت بین دنیا و امر، به تعبیر من، غیب، امر غیبی. و حرف اینه که آیا، دعوا اینه که آیا من در برون شدگی از نفس خودم، آیا از درون تهی میشم؟ چون دارم به یک آدری، به یک دیگری دارم، به یک غیری دارم اتکا میکنم. و بعدها ایشون اشاره میکنه به یک زندگی غیر اصیل میپردازم، چون خودم رو دارم از دست میدم و تکیم به دیگریه. یا نه، من در ارتباطی که دارم تعریف میکنم بین خود و دیگری، هر مقدار به آن دیگری میپردازم خودم را شکوفاتر میکنم. یک بحثی رو شهید مطهری در کتاب شناخت داره در پاسخ به ژان پل سارتر الهادی، و در بحث‌های اگزیستانسیالیستی این بحث وجود داره که آیا خدا پرستی بیگانه پرستی است یا نه. به استدلال بنده که چون خدا غیره، شما اگر بخوای به غیرت بپردازی و اون رو بپرستی، شما از خود تهی میشی، ولذا شما با یک خود غیر اصیل مواجه میشی، از خودت بیگانه میشی. خب شهید مطهری در پاسخ به سارت یک بحثی رو مطرح میکنه با اون ادبیات عرفانی ما که حالا من عرف نفس فقط عرف ربه، به این نکته میپردازه که اساساً چگونه خدا پرستی راهی است برای خود شکوفایی انسان. دقت میکنه به یکی از بزنگاه هایی که آقای تیلور درش مدام رفت آمد میکنه، یکی دو جا البته به نکاتی پرداخته که شبیه کار و بحث مرحوم شهید مطهریه، که شما وقتی دوگانه‌ای درست میکنی بین سلف و آدر، دوگانه‌ای درست میکنی بین آسمان و زمین، دوگانه‌ای درست میکنی بین دین و دنیا، و دوگانه‌ای درست میکنی بین درون و بیرون، شما همیشه در حقیقت این از خود بیگانه شدگی رو به خاطر توجه به بیرون مشکلش رو خواهی داشت. چرا؟ چون به لحاظ فلسفی شما نتوانستی تبیین فلسفی بکنی رابطه خودت رو با خدات، رابطه خودت رو با هم نوعت، رابطه خودت رو با هر دیگری که در زندگی میتونه ترسیم و تصور بکنی. و حالا همینجا این که ببین تفاوت‌ها کجاست و ما در کانتکس اسلامی با آنچه که آقای تیلور داره از کانتکس مسیحی و بودیسم داره مطرح میکنه چه تفاوت‌های بزرگی وجود داره. مثلا ایشون از بودیسم و مسیحیت مطرح میکنه و میگه که علی رغم تفاوت‌های بزرگی که اینا در آموزه‌هاشون وجود داره، بودیسم و مسیحیت این تشابه را دارن که اهل ایمان یا سالکان به این امر فرا خوانده میشوند که از درون و عمیقاً از اهداف شکوفایی شخصی حذر کنند. چرا؟ چون همشون توصیه به آدر میکنن، به خدا میکنن، به بیرون از خود میکنن، چیزی که رابطه شما با خود خودت نداره. نوشته به این امر فرا خوانده میشوند که از درون و عمیقا از اهداف شکوفایی شخصی حذر کنن. یعنی چی؟ برای خدمت در راه خدا. بودا به اشراق نائل می شود و مسیح نیز تم به مرگ تحقیرآمیز می دهد. چرا مرگ تحقیرآمیز مبتلا شد مسیح؟ چون خواست خدمت به خدا بکنه و از شکوفایی شخصی خودش ازش دست برد. حالا شما بیاین در فضای انسانشناسی و خودتون، خداشناسی و خودتون، دینشناسی و خودتون قرار بدیم که اساساً شما یه چنین تصویری بین خودشکوفایی یا خداپرستی وجود نداره. و بعد این که میگم ذیل بحث شهید مطهری، آقای تیلور به نشته اشاره میکنه به نظریه خود بیگانگی فویرباخ یک اشاره میکنه و میگه که ما خدا را فرا میفکنیم چون درک اولیه من از این قدرت شگفت‌انگیز را به اشتباه در خارج از خود میدانیم. نمیگم تیلور در حقیقت توجه داره به این نکته که شما در چه فرضی خدا پرستی بیگانه پرستی میشه و اگر شما رابطه آنتولوژیک و وجودی بین خود و خدا ترسیم بکنید، حالا شما یک تعبیری از فویرباخ میاره که البته بس فویرباخ در راستای تحلیل شهید مطهری قرار نمیگیره، ولی اصل این نکته که اگر شما بتوانید قدرت شگفت‌انگیز خدا رو در داخل خود ببینید و نه در خارج خودتون، شما به این دوگانه به یک معنی آسمان و زمین، انسان و غیب، دنیا و حالا به تعبیری آخرت، و این دوگانه ها دیگه مبتلا نمیشین چون دیگری شما در درون شماست و درون شما در دیگری شماست. و من این رو در مقاله عزت نفس آوردم قبلا که چطور بعضی از مسیحی‌ها و حتی اندیشمندان مدرن عزت رو یا آنر رو HONOR رو اساساً باش مخالفت میکنند و حرفشون اینه که مسیحیت میگه این خلاف تواضعه و در اندیشه مدرن میگن آنر و عزت اساساً خلاف دموکراسیه چون برابری رو به هم میزنه، یک نوعی از سلسله مراتب درست میکنه. شما وقتی میای در ادبیات دینی خودتون میبینید که اساساً عزیز شدن شما در راستای تحقیر دیگری نیست، بلکه به خاطر ارتباط وجود شناختی که شما با دیگری دارین، تکریم دیگری شما رو عزیز میکنه و عزت شما اقتضا میکنه که دیگری رو حرمت بگذارید. و بحثی که حالا در کتاب اخلاق و جاودانگی اخلاق بین من سفلی و من الوی مطرح میشه که من سفلی ها متعدد، اما بدن هامون خیلی متنوع، اساسا هیچ اشتراکی با هم نداره، ولی اون من الوی و من روحی و من انسانی ما همشون مشترکه. بزا میگن مثلا من تکبر زل، کسی که به دیگران تکبر کنه خودش ذلیل میشه، این ذلیل بودنش به خاطر اون اشتراک نفسانی که بین من و دیگری وجود داره. این بحث به نظرم بحث سرشاری، بحث بسیار مهم و قابل توجهی است و احیانا یکی از نقطه های عظمت نه فقط در دنیای غرب بلکه حتی در دنیای اسلام موضوع سرشاری است که ما رو در یک وضعیت غریزی برای سکولار شدن قرار میده. و این وضعیت غریزی در حقیقت نه فقط ما رو از دین جدا میکنه، بلکه ما رو از نظم اجتماعی هم ممکنه کاملا خارج بکنه، به نوعی از بی‌نظمی بکشونه. کتابی از آقای هیرشمن هست تحت عنوان The Passion and the Interest، پشن ها و اینترست ها، و پشن ها منظور اون شورها و هیجانات نفسانی رو میگن پشن، و اینترست ها در واقع همون شورهای هیجانی است ولی عقلانی شده هستش. و آقای هیرشمن اونجا یک نظریاتی رو میاره به این عنوان که اساسا شما نظم اجتماعی رو با پشنها نمیتونین ایجاد کنین، چون پشنها همیشه وایلنتن، پشنها همیشه خشنن، پشنها همیشه درندن، سیر نمیشن و مدام تعدی میکنن به دیگران و دیگران. و به نظرم ادامه بحث سرشاری رو ما بخوایم دنبال بکنیم، ما به یک منظومه از مفاهیم میرسیم، هم در ارتباط با مفهوم دین، هم در ارتباط با باور به خدا، هم در ارتباط با زندگی دینی و هم در ارتباط با نظم اجتماعی که حالا باید به موقعش بهش رسید. من خب یکی دو تا نکته مونده، این رو الان یه مقدار شاید بس حقش ادا نشه و نکته در حقیقت در مورد شک و تردید در تجربه های ما در وضعیت سرشاری های مختلفه. چون من جلسه آینده مقدار در مورد این موضوع یک کوچولو وامیستم، بعد باید برم به سمت بحثای دیگر آقای تیلور که فکر میکنم اون بحثا ستونه های اصلی شاید تفکر آقای تیلور در کتاب اصل سکولاره، و بعد اون موقع ببینیم که ما چه کار میتونیم در حقیقت چه در وضعیت سکولاریسم به معنای سومش انجام بدیم و احیانا ما چه نظری میتونیم در مواجهه با مثل آقای تیلور داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.